سه‌شنبه 14 بهمن ماه 1399 خارج اصول نشست 82 تحقیق در باره انقلاب نسبت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم هب لنا فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا اذهبته ولا عدوا الا دفعته. قرار بر این بود که مواردی را به عنوان اموری که در تحقیق باید بهش توجه بشه بررسی کنیم. 4 مسئله بررسی شد که البته گفتیم برخی هاش از مسائلی است که خیلی جاها به کار میاد، لازم انسان توجه بالاستقلال بهش داشته باشه، که این مورد 4 از این قبیل بود. قبلی هاش هم بود، همینطور تأکید میکردیم ما. اما امر پنجم، اما قبل از این که من امر پنجم را عرض کنم، سوالی شده به نظرم سوال به حقیه، ولو خب اگر مثلا توجه می شد خب حل بود قضیه، ولی به هر صورت سوال شده. یکی از آقایان سوال کردن که شما در درس تفکیک کردید بین قصد القای عام به مخاطب، قصد القای عام توسط شارع به مخاطب و قصد تفهیم. این دوتا روشن نیست، میشه ملتزم شد به قصد القای عام توسط قانونگذار ولی گفت قصد تفهیم نیست. میشه گفت که شارع قصد کرده حکم را به صورت عام القا کنه، مخاطب هم فهم کنه تا آمدن خاص، اما پشت سرش گفت که قصد تفهیم عام رو نداره. این با هم جمع نمیشه. ببینید یک بار دیگه من تقاضام اینه که برگه رو با دقت بخونید. حالا برای این که ظاهراً تلخیص ما از بحث‌های گذشته قدری مشکل درست کرده، من ناچارم این نکته رو الان بگم، ولو اون آدرسی که دارم اگر مراجعه کنید چون مفصل تره خیلی راحت تر فهمش حاصل میشه. اولا وقتی عام میاد و بناس مخصص بیاد، برخی معتقدن از اول این عام در مقدار مخصص به کار رفته، ولو حالا هرچی مخاطب میخواد برداشت کنه اشکالی نداره، از اول عام در مقدار مخصص استفاده شده، اراده شده توسط شارع. برخی معتقدن نه، عام وقتی القا میشه حتی ولو بناس فردا صبح مخصصش بیاد، عام همونطور که القا شده اراده شده. تطابق بین القا و اراده، متأسفانه اراده استعمالی. برخی هم میگن که ما بیش ترجیحی نمیبینیم بین این دو، به این معنا که بگیم از اول عام مخصصا اراده شده، یا بگیم عام اراده شده عمومش و یه پشتش اراده استعمالی هست، اما بعد میخواد بیاد تخصیص بخوره. مثلا آقای صدر وقتی در مقابل آقای آخوند میخواد حرف بزنه، میگه شما میگید عام وقتی القا شده اراده عام هم شده، منتها اینجا میگید یه اراده استعمالی درست میکنید. اما این چه مزیتی داره بر این که کسی بگه اراده عام القای عام شده نه اراده عام؟ حالا ولو تکرار میکنم مخاطب من بفهمه، ترجیح نداره. لذا ما اونجا سه تا نظر نقل کردیم، در حالی که در اینجا قبلا داشتیم دو تا نظر نقل کردیم. این یه اختلافی که هست. حالا اونی که در واقع تمایل ما بود این بود که بگیم عام القا شده، عام القا شده، حتی خوب دقت کنید بگید تفهیم عام هم داره میشه، اما یعنی قانونگذار میخواد به مخاطبش وانمود کنه القای عام رو و تفهیم عام رو، اما جعل حکم بر طبقش بخواد شده باشه به طوری که طرف تعارض حسابش کنیم. من دوباره عبارتهایی که در برگ هست شما رو دقت بدم. آنچه محقق است القای عام و ظهور استعمالی نوعی لفظ در عام، بله اینا القا میشه، اما آنچه منتفی است تشریع حکم آن و اراده تفهیم آن به عنوان حکم مشروع. یا اون بالا گفتیم آنچه پیش میاد ابراز القای عام، اما لزوم تشریع حکم عام و اراده آن و استعمال لفظ عام در آن نیست. به عبارت دیگه ببینید، میگیم این اراده استعمالی، آقای آخوند، آقایان موافقان، این اراده استعمالی که شما روش تاکید دارید میخواد بگید بر طبقش هم حکم جعل شده؟ میگن نه نه اینو نمیگیم. میگیم بسیار خوب، پس تو طرف تعارض نیارید. یعنی برای مورد بحث ما، برای مورد بحث ما لازم نیست ما انکار کنیم القای عام رو و قصد تفهیم عام رو. ما هم قبول میکنیم القای عام رو، هم قصد تفهیم عام رو، اما جعل حکمی بر طبقش شده که بخواد تو طرف تعارض قرار بگیره، چون آنچه محور تعارضه قصد جدی عام هست. اینو در صفحه 1791 گفتیم، در طرف تعارض، در مدیریت تعارض باید آنچه واقع هست، آنچه به عنوان حکم الله مطرحه، بیاد تو طرف تعارض. و الا اگر القا شده بعدم خاص اومده قرینم برش اومده که طرف تعارض قرار نمیگیره. حالا یه مرحلم اینه که ما بگیم فقط القای عام شده، نگید نمیخواد مخاطبش بفهمه چرا القای عام شده، قصد تفهیمم هست، اما این حکم بر طبقشه. خیر، شما نمیدونم چرا دوستان وقتی این برگه ما رو میخونن، وقتی میگن به معنای لزوم تشریع حکم عام، اراده عام و استعمال لفظ عام در آن نیست، فقط فکر میکنم ما گفتیم اراده عام که بخواد عام رو به مخاطب برسونه نیست. نه، میخواد به مخاطب برسونه که بسا مصلحت اقتضا میکنه، اما این میشه روش حساب کنی در تعارض. اینجا میدونم میگید پس شما که قبول کردید اراده استعمالی رو، ببینید اینا اراده استعمالی قبول میکردن، میخواستن در صحن تعارض قرار بدند، بیارن تو تعارض، ما اینو قبول نداریم. میخواستن روش حساب کنند. ما میگیم نه. ببینید خلاصه حرف ما اینه، اصلا گاهی وقتا وقتی بیان میکنی میرسه به این که نزاع عمیق نیست، نزاع لفظیه، غیر واقعیه. لذا گفتم انکان الاول غیر قابل للانکار، انکان دوم غیر قابل للاثبات. داشتیم عبارت ها رو. ببینید یک کمی طبیعیش بکنیم، از عبارت برگه و مرگه بیان بیرون. قانون گذار عام رو که میاره بعضی وقتا همون که گفتیم مصلحت اقتضا میکنه، یا تدریجیت بیان، هرچه نگه تدریجیت احکام ها، نه تدریجیت بیان اقتضا میکنه که قانون گذار عامش رو بیاره. خب عامش رو که بیاره شوخی که نداره با مخاطب ها، مخاطب ها هم میفهمن. اما نکته اینه، اینجا اراد القای عام را که مخاطبان علل حساب عام بفهمن، یا اراد القای عام را و عام را و جعل حکمی موقت بر طبق عام؟ این شاید خود اون آقایونم معتقد نباشن، گرچه گاهی تعابیرشون، چون حتی اینجا میگن تو همین مرحله میگن جدی، شاید نسازه با تعابیرشون، ولی هست. در هر صورت ما پرونده رو میبندیم، منتها برای بحث ما پرونده بسته باشه، اما برای تفکر شما باید پرونده باز باشه. اگر غیر از این بود که من نمیگفتم یه پایان نامه میشه براش نوشت، یه مقاله خوب 30-40 صفحه‌ای 30 صفحه‌ای میشه براش نوشت. برای همینه که باید در اطرافش کار بشه، تأمل بشه، و یه جورم نشبته که بس از حالت ثمردار بودن بره بی ثمر بشه و تو جزئیات بیفته. ثمرش هم همینه که عرض میکنم که آیا ما رو این، اگرم پذیرفتیم مثل آقای آخوند و برخی از اصولوین معاصر، تا چقدر باید روش حساب کنیم که دیگه من ختمش میکنم. تشکر میکنیم. و اما برگردیم به قصه اصولمون. ببینید یه قطعه داره طولانی میشه، ولی انشاءالله ببینیم میتونیم فردا دیگه بحث انقلاب نسبت و پروندهش رو ببندیم. نکته پنجمی رو من میخوام عرض بکنم که اگر باز بگم خودش یه موضوع مهمیه، نه فقط در اینجا و به عنوان یک نکته در بحث ما، بلکه کلن نکته مهمیه که تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، مسئله مهمیه توجه بش. و باز همون ترتیبی که ما همیشه میگیم پایان نامه مقاله جا داره. مثلا شاید زیدی در ذهنش بیاد که استاد مبالغه کردن، یا نه حتما اینجور نباید به ذهن بیاد، شایدم نیاد که نبایدم بیاد. اینا رو عرض میکنم دوستان که متوجه بشیم عمق مطلب رو. حالا که عرض میکنم متوجه میشید، اخیرنم من در این کتابی که مشغول بودم با عنوان روش شناسی اجتهاد، داخل پرانتز، چون دو تا کتابه، یکیش روش شناسی اجتهاد، مطالعه جریانی مکاتب اجتهادی معاصر، که این کتاب تمام شده، آماده داره چاپ میشه انشاءالله. تا بعد کتاب بعدی روش شناسی اجتهاد، نظریه اطمینان. اگر باز به همین ترتیب فوری کتابی نوشته نشه، چون اینطور پیش اومده شده یه وقت، مثلا حالا اس نبرم چون یه لحظه حس کردم شاید تطبیق داده بشه. تو این کتاب من این بحث رو یه مقدار بیشتر باز کردم، اینو مخصوصا گفتم که انشالله خواستید مطالعه کنید، باید اونجا، جایی هم نیست که حالا آدرس بدم بگم که مثلا فلان کتاب رو ببینید، فلان حاشیه رو ببینید، اگرم باشه بنده خبر ندارم. چی میخوایم بگیم آقایون؟ برگه رو نگاه کنید، 1792 شماره 5 که عطف میشه بر شماره 4 در چند صفحه قبل، 4 صفحه قبل، عنوان اینه: جدا کردن حضور ادله متعاضد از باب تعارض. کاملا بحث جدیده که باید روش کار بشه، ولو مواد خامش یا مویرک هاش ممکنه پیدا بشه که میشه. ببینید در تعارض، خب وضعیت روشنه، گاهی دو طرف ادله تعارض میکنن، گاهی بیشتر، که اونجایی که بیشتر از دو طرف باشه مسئله انقلاب پیش میاد. اما علینا به جدا کردن باب تعارض که انقلاب هم یه بخششه، از جاهایی که ادله متعاضد معمولا هم بیشتر از دو طرف دلیل حضور داره، گاهی خیلی بیشتر، ادله متعاضد کنار همند. کسی که وارد نباشد ممکنه اینها رو ببره تو باب تعارض، بعدم شروع کنه با مؤلفه های تعارض، گاهی بچه های امروز میگن آیتم هایی که تو تعارض هست، اینا رو حل کنه، در حالی که اینها باید برن در فاز و تعبیر کنیم لاین ادله متعاضد. حالا متعاضد هرمی یعنی در طول هم، یا حلقوی که خیلی بیشتره یعنی در کنار هم. دیگه اونجا نباید اصلا صحبت از تعارض کرد، حتی تعبیر تخصیص و تقییدم بی‌معناست. در واقع اینجا همه دارن همو تفسیر میکنند. شما نگاه کنید در باب خلقت انسان در قرآن روایاتی میبینید، یه جا میگه انسان خلق شد من ماء دافق، هست یا نه؟ یه جا میگه خلقه من تراب، یه جا میفرماید من همه این مسنون، خلقت انسان. حالا یه مفسری به معنای واقعی کلمه، نه مترجم، میخواد قرآن رو تفسیر کنه و نظر قرآن رو راجع به خلقت انسان در بیاره. آیا قرآن نظریه مثلا ترانسفورمیسم داره، تکامل انواع؟ آیا قرآن کریم نظریه فیکسیسم داره، ثبوت و ثبات انواع؟ یا اصلا یه نظر دیگه خاصی داره؟ یا اگر نظر تکامل داره، اون تکامل مثلا داروینی نیست، میاد آیات و کنار هم میچینه و شروع میکنه گفتگو کردند، شروع میکنه گفتگو کردن. نمیاد مثل برخی از معاصران یه آیه رو بگیره، دو آیه رو بگیره، البته حالا به هر نتیجه‌ای برسه. این مثال از قرآن داشته باشید. میام سراغ روایات که بارها این مثال زدیم و کم له من نظیر. در بحثی که داریم آیا محبت اهل بیت برای انسان مفید در همه حال، حب و علیین علیه السلام و اهل بیت کافیه، انسانو نجات میده، گفتم دونم بر در فردوس نوشته است هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است. این علی دوست شعر رو که آقای میخوند واقعا بر سر فردوس اینجور نوشتن، یا نوشتن که هر کس که تا تابع علی ابن ابی طالب بود اهل بهشت است. خب حالا بعضیا راحتن چون فوری قضاوت میکنن، اما برخی که میخوان ناحساب حرف نزنن میگن بریم ببینیم ادله چی اقتضا میکنه، قرآن چی اقتضا میکنه، حتی عقل چه مستقلن چه عقل ابزاری در کنار ادله چی اقتضا میکنه. آقا اینجا با یک موجی از ادله مواجه میشه. این که دارم عرض میکنم حدس نیست، حسه. بگم بیش از 100 روایت و ده آیه مواجه میشه. اینجا بهش میگی تعارض. البته ممکنه لا به لا به تعارضم بر بخوری ما، اما اینا رو باید بگیم نظام حلقوی متعاضد که یک شبکه دلالی درست میکنن. این کلمه رو داشته باشید، یه شبکه دلالی درست میکنن و البته باید باحث از عهده اینا بر بیاد. این که میگیم اصول فقه بالمعنی العام، یعنی در غیر بحثای فقهی هم به کار میاد، اینه معناش. دقیقا باید مثل یه اصولی که میخواد فقه استنباط کنه اینجور جاها باید استنباط کنه. منتها چه کنیم، سوقمندانه اینا میفته دست افراد مختلف. یکی روایت هر کس محبت علی ابن ابی طالب داره، از سر مغز سر تا کف پا غرق در گناه باشه آمرزیده میشه. مگه نگفت؟ مگه کلیپ پر نکردن؟ مگه نریختن تو این فضای مجازی؟ اون یکی هم میگه ان ولایتنا لا تدرك الا بالعمل. همه اینا وله، عمل معیاره. بعدم میگه گورویچه یهودی فلان رو من ترجیح میدم بر علامه مجلسی چون او اهل عمل بود، فلان بود. حال به تشخیص این مثلا، حال به تشخیص او. ببینید تخصصم که نمیخواد فهم دین، همه میشن اسلام شناس، کتاب اسلام شناسی بنویسن یا مطرح کنن، دیگرانم تایید کنن که انتظار نمی رود هیچی، یا شلوغی درست میشه. اینجاست که نقش علمای دین که بتونن دور از خرافه، دور از غلو، دور از همه آنچه که مزاحم یک تحقیق بایسته و شایسته است، اینو از آب در بیارن. کاری که امام صادق با اون دزد انار کردن همین بودا. امام صادق که باب تعارض مطرح نکردن، بلکه همین نظام تعاضد حلقوی که چی بود؟ این بود که یا فلان، وقتی تو میگی من جاء بالحسن فله عشر امثالها، من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، بعد نتیجه میگیری که دوتا انار بدزدی، دوتا نان بدزدی، صدقه بدی، بعد فکر کنی 36 تا برات مانده، اینو در یه شبکه دلالی قرار بده، اینو ببر کنار انما یتقبل الله من المتقین، برای تفسیر میکنه که منظور چیه، سیئه چیه، حسنه چیه. بعد امام بدهکارش کردن، فرمودن تو 8 تا سیئه انجام دادی، یک دونه حسنم نداری. یعنی بدون تعاضد حلقوی اونجور برداشت میشه. البته اینجا عقل کفایت میکرد، لذا من گفتم گاهی عقلم میاد کنار، اما به هر حال امام در یه شبکه دلالی قرار دادن. یا اون حدیثی که، اون آیهی که، حدیثی که هست که امام از آیه استفاده کن برای اقل مدت هم 6 ماه، اینا ببینید اینا یه شبکه دلالیه، یک نظام سلسله عدله، نظام یعنی سلسله عدله، سلسله عدله متعاضد، یعنی کنار هم بازوی هم دیگه رو میگیرن، حلقوی یعنی حلقه کنار هم، البته گاهی وقتا هم در طول هم قرار میگیرن، یعنی باید رتبه بندی کنیم عدله رو. مثل حاکم و محکوم ها اونجوری میشه، وارد و مورود اونجوری میشه. این کلمات رو دوستان ما نمیخوایم فکر کنید حالا مثلا حالا بعضی فکر کنن شیکه یا فلان، نه، اینا روش دقت میشه، انتخاب میشه. نظام متعاضد حلقوی، یعنی سلسله دلیل کمک کننده به همدیگه، مفسر همدیگه و در عرض هم، حلقه در عرض دیگه، در طول که نیست، یا در طول هم هرمی. خب میبینید این بحث خیلی بحث نازنینیه، خیلی بحث قشنگی است. بعد آدم اینو برداره، مواردی که باید این کار بشه حتی در غیر فقه، کسانی که علاقه مندن به قلم زدن در غیر فقه، در معارف، تفسیر قرآن، و از اون طرف خبطه هایی که صورت گرفته به عنوان انحرافات فکری نظری، اونا رو هم بیاره، بعضا هم که به عمل کشیده واویلا. در هر صورت این نکته جدا کردن حضور ادله متعاضد از باب تعارض، و بیشتر بهتون بگم بیشتر جنبه تفسیر داره اینها. یعنی اینجا به جای اینکه از کلمه تعارض استفاده کنیم، حتی از کلمه تخصیص استفاده کنیم، باید از کلمه تفسیر استفاده کنیم. اینا تفسیره. روایاتی که از اهل بیت در قرآن در تفسیر آیات داریم، یه زمانی ما میگفتیم 4000 حدیث، من حواسم پرت شد، 4000 حدیث ما در ذیل آیات داریم که مفسر آیاته، حالا بعضا سند داره بعضا نداره. آیا این آیات مخصص آیات، این روایات مخصص آیاتند یا مفسر آیاتند؟ اینو الان شما به خیلی ها بپرسید میگن که یعنی چه فرق میکنه؟ اگر آیه مطلقه بعد حدیث یه قیدی زده، خب معلومه که مخصصه، مفسره. اصلا مگه میشه مخصص باشه مفسر نباشه؟ خب اگر بس به این سادگی بود و اینطور بود که من حساس نمیشدم، وقت میدونی اگر گفتیم اینا مخصصه چه مشکلی پیدا میکنه؟ مشکل این که آیا امکان داره ما آیات قرآنی رو به خبر واحد تخصیص بزنیم؟ هیچ. قدیمی ها مخالف بودن، نگید آقای آخون گفته حتما میشه، اون آقای دیگه گفته بل اجماع، اون آقای دیگه گفته بل اتفاق، اون آقای دیگه گفته روشنه. اینا بدون خیلی عذرخواهی میکنم تحقیق گفته شده، خیلی ها مخالفن و جام داره. به همین خاطر ما تو بحث روش شناسی آوردیم تحت عنوان تخصیص آیات قرآن و قطعیات شریعت، چون ممکنه یک سنت قطعی باشه به غیر قطعیات، مثل خبر واحد. اونجا من مفصل بحث کردم، دو تا اندیشه رو درست کردم، دو طرف آوردم تا آخر. اما به هر صورت این جای بحث و گفتگو داره. نه، تفاوت بین تخصیص و تقیید و تفسیر. گرچه من دوست داشتم این بحث رو تمام کنم، ولی اولا عجله دارم، یک کاری هست باید انجام بدم، ثانیا دوست ندارم این زیله از بین بره، دوست دارم یه پیش مطالعه بکنید برگر رو. انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.